یوم محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر، عزاداریاتون مقبول واقع بشه انشالله. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان ناگهان فردا رو بشنوید.
صدای زنگ خطر، بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات، یه یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی مشکل.
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1367 به بعد مطرح کردن که رشد جمعیت خیلی بالا هست و سیاست‌های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متأسفانه دیگه از موزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم‌ها و هشدارهای بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا.
تجربه انباشت لحظه هاست، گذر ثانیه ها و دقایق، ثانیه هایی که میگذرن و به تاریخ میپیوندن. تجربه عبرتی از لحظه هایی که میگذرن، درست مثل خطای سفید جاده که ما رو به انتها میرسونن، به پایان، به مقصد. راه رفته دیگه بر نمیگرده، درست مثل تصمیمایی که گرفته میشه، مثل انتخابا، انتخابایی که راه برگشتی نداره. انتخاب یا تصمیم اشتباه گاهی به فرد لطمه میزنه، گاهی به یه جامعه و گاهی به تاریخ، به آینده. وضعیت جامعه نتیجه همین انتخاباست، انتخابایی که میتونه به موفقیت جامعه منجر بشه یا به بحران، درست مثل بحران جمعیت که این روزا درگیرش هستیم و من به عنوان یکی از اعضای جامعه دغدغه حل این بحران رو دارم. من دکتر آرش برنا، فوق تخصص قلب و عروق، دوست دارم برای جامعه مفید باشم، نه فقط از راه درمان بیماری ها، بلکه انتخاب کردم جلوی تصمیمای غلطی که قراره برای کشورم و جامعه بحران درست کنه بیستم. مطمئنم تو این راه تنها نیستم. از روزی که شروع کردم به مطالبه از مسئولا برای حل بحران جمعیتی، خیلی ها کنارم بودن، خیلی ها دغدغه مند شدن. دغدغه این که بدونیم چرا این بحران شکل گرفته و اینکه چی کار میتونیم بکنیم که حل بشه. سراغ کارشناسا و مسئولای مختلفی رفتم، درباره قانون جوانی جمعیت و اینکه مشکلاتش چیه صحبت کردن، درباره اینکه قانون خوب اگه اجرا نشه دیگه خوب و بد نداره و الان هم یه سری از محتواهای قانون اجرا نشده و باید مطالبه کرد. رفتم سراغ قانونهای دیگه‌ای که وجود داره و رسیدم به قانون تسهیل ازدواج که 18 سال پیش تصویب شد و اجرا نشد. رفتم سراغ مشکلات خوابگاه متأهلی که مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید ساخته بشه برای دانشجوهای متأهل، اما نشده. و همینطور قراره برم سراغ مشکلات و چالش‌های دیگه‌ای که باعث به وجود اومدن بحران جمعیت شده. باید برسیم به ریشه مشکلات. مشکلات زیاده، نبودن مسکن و شغل از مهمترین این مشکلات هستن که باید فکری به حالشون بشه. یه جوون اگه شغل نداشته باشه چطوری میتونه به فکر آینده باشه؟ فکر ساختن یه زندگی، فکر فرزند آوری، فرزندی که باید جامعه و کشور رو بسازه. به قول دکتر عالمی، نمیشه همیشه بگیم جوونا نمیخوان ازدواج بکنن. اتفاقا دکتر عالمی به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت روی این موضوع تحقیق کرده و نتیجه تحقیقاتش هم خیلی جالبه و خیلی میتونه توش حرف باشه.
ببینید، اولا اون چه که در خصوص ازدواج کشور ما اتفاق افتاده الان 11.6 میلیون مجرد در سن ازدواج دختر و پسر در مجموع داریم. خب این عدد عدد بسیار بزرگیه و با توجه به تحقیقاتی که انجام شده که جوانای ما میل به ازدواج دارن، یعنی این برخلاف یه مقدار تبلیغات شاید فضای شبکه‌های مجازی و ایناست که طبق آخرین پیمایش 88% جوانان مجرد در سن ازدواج تمایل به ازدواج دارن. بنابراین خب چرا پس ازدواج نمی کنن؟ این به دلیل این هستش که یه سری موانع وجود داره. حالا این موانع شما در وهله اول به نظرتون میاد که خب درسته، همین مثلا اشتغال، همین مسکنه، اما سوال بزرگتر اینه که خب چرا ما مسئله اشتغالمون به این شکل شده؟ چرا مسئله مسکنمون به این شکل شده؟ یعنی ما اگر بسنده کنیم بگیم که مسئله اشتغال یه مانعه، پس هر وقت مسئله اشتغال حل کردیم انشالله جوان ها ازدواج میکنن، یعنی واگذار کردیم به یه زمانی که اصلا معلوم نیست.
نمیتونم بگم مسئولا هیچ کاری نکردن، نه بیکار نبودن، یه سری قوانین نوشتن، مثلا تو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یه درصدی سهمیه برای اشتغال افرادی که فرزند دارن گذاشتن، یا شورای عالی کار همین امسال سال 1402 تصویب کرده که باید سالی 1 میلیون شغل ایجاد بشه. اما مسئله اشتغال باید ریشه‌ای حل بشه، حرفی که دکتر عالمی میزنه و تو صحبتاش نمونه‌های خیلی خوبی آورد از اینکه ریشه مشکلات اشتغال تو کشور ما چیه. آقای عالمی معتقد مردم خودشون میدونن برای اشتغال زاییشون چی کار کنن، حتما نیاز نیست دولت شغل ایجاد کنه یا جوونا رو ببره سر کار. دولت‌ها و قانون‌گذارا کافیه موانع اشتغال رو از سر راه جوونا بردارن.
خب کشور ایران اصلا مهد تجارته، در واقع تو ترانزیت بین‌المللی قرار داره. شما یه کارت بازرگانی میخواید بگیرید کلی طول میکشه. در ترکیه این کارت بازرگانی رو یه روزه میدن، 24 ساعت. شما همین یه قلم رو فکر کنید که تسهیل بشه، اصلا هیچ هزینه جدیدی قرار نیست اضافه بشه یا دولت کار در واقع جدیدی انجام بده، فقط باید تسهیل کنه دادن کارت بازرگانی رو. چقدر آدم میشناسید که اگر همین شرایط فراهم بشه برن کارت بازرگانی بگیرن و برن باش کار واردات یا صادرات انجام بدن، به خصوص در استانهای مرزی ما؟ چقدر خود این شغل تولید میکنه؟ یا مثلا فرض کنید ما در بخش کشاورزیمون کل اراضی زراعی و باقیمون 16 میلیون هکتاره، اراضی کشت نشده قابل کشت ما دقیقا 16 میلیون هکتاره. چرا کشت نمیشه؟ به خاطر اینکه سازمان منابع طبیعی زمین ها رو نمیده. چرا سازمان منابع طبیعی زمین ها رو نمیده؟ به خاطر اینکه مقررات واگذاری اراضی جوری چیده شده که اصلا سازمان منابع طبیعی میل پیدا میکنه به اینکه زمین واگذار نکنه. ببینید اینکه از کدام میل پیدا نمیکنه، یعنی خود قانون جوری نوشته شده که رفتار مدیر رو به یه سمت سوق میده. یه نمونه خدمتتون بگم، مثلا ما در واگذاری اراضی یه ماده‌ای داریم که تحت یک شرایطی واگذاری قطعی اتفاق میفته، در نتیجه افراد تمایل پیدا میکنن که برن این زمین رو بگیرن، اول بهره برداری کشاورزی بکنن و بعد از مدتی واگذاری قطعی و بعد تبدیلش کنن به کاربری دیگری. خب یعنی یک میل گرفتن زمین دیگه. خب حالا شما اگر این کاربری و در نتیجه سازمان منابع طبیعی میگه خب من پس زمین رو نمیدم که این اتفاق نیفته، یا اساسا زمین تبدیل میشه به یک برگ برندهی که مدیر میخواد باش امتیاز بگیره چون امکان واگذاری قطعی داره. حالا 6 تا سناریوه توی این بحث واگذاری اراضی و اینها، ولی ریشش خود مقرراته. در بحث تجارت هم ما همین بحث رو داریم. کل صادرات غیر نفتیمون در بهترین حالت حدود 90 میلیارد دلار شد کل سالهای گذشته. امارات بالای 260 میلیارده. خب چرا کشور کوچیکی مثل امارات چند برابر ما باید صادرات غیر نفتی داشته باشه؟ شما می‌بینید وقتی با اهل تجارت صحبت میکنید میگن ریشه اصلی ناپایداریه تأمین کالا برای صادراته. یعنی چی ناپایداری؟ یعنی شما، من بازرگان میرم بازار خودم رو میبینم، قرارداد خودم رو میبندم، کالای خودم رو تأمین میکنم، مثلا یه ماه مونده به تحویل کالا، یهو وزارت صمت میگه که صادرات این کالا ممنوعه، بازارها به من اطمینان خودشون از دست میدن. این ریشه تو چی داره؟ یه قانونی داریم بهش میگن قانون مقررات صادرات و واردات، که اجازه میده به دولت هر زمانی که تشخیص بده، یعنی اصلا محدودیتی نداره، یهو یک صادرات یک کالایی رو ممنوع بکنه، باز بکنه، آزاد بکنه. الان شما مدیر گمرکات کشور سال 99 گفت ما 150 تا بخشنامه صادر شده از این دفتر مربوط به قانون صادرات و واردات، یعنی هر دو روز یک بخشنامه. ببینید چقدر ناپایداری.
این نمونه هایی که دکتر آدمی گفتن دقیقا همون تصمیماتیه که قانونگذار میگیره بدون این که خودش اطلاع داشته باشه توی آینده کشور و خیلی مسائل دیگه تأثیر میذاره. شاید یه بخشنامه اشتباه یا اصرار اشتباه یه مدیر روی یه تصمیم در وهله اول به نظر برسه فقط روی جیب و درآمد یه بازرگان تأثیر داشته یا یه کشاورز به چالش خورده، اما اینطوری نیست. حرفه دکتر عالمی و خیلی از کارشناسای دیگه نشون میده که مسئولای کشور برای تک تک تصمیماشون باید تا ده ها لایه بعدی پیامدی که داره رو هم رصد کنن.
چرا من میخوام برگردم به اون ریشه ها؟ به خاطر اینکه شما ریشه کاهش اشتغال رو در یک چارچوب هایی به نام برخی از قوانین میبینید که اون قوانین دارن به کشور جهت میدن. شما یه موقع هست مثلا این اتاق رو ردیف، به صورت ردیف صندلی میچینید، افراد میان میشینن، خب پشت به پشت هم میشینن و با هم هیچ تعاملی ندارن. اما اگر دوره‌ای بچینید، این افراد میان روبرو همدیگه میشینن و تعاملشون با همدیگه زیاد میشه. در هیچ کدوم از دو حالت اونها نقشی در چینش صندلی ها نداشتن، اما این چینش صندلی ها بود که به رفتار اونها جهت داد. قانون هم همین نقش رو بازی میکنه، به صورت پنهان رفتارهای جامعه رو شکل میده. شما مثلا در آمریکا همین مقررات و صادرات و واردات، صادرات همه کالاها آزاده الا یه سری کالاهای با کد مشخص. اگر وضعیت یک کالا بخواد تغییر کنه، تا خود رئیس جمهور باید بره تا تغییر کنه، یعنی پایداری وجود داره. این خیلی خیلی مهم. خب ظرفیت کشور ما تجارته، اشتغال در واقع کشور ما یه بخش عمدهش به این وابسته است. شما اینجا رو با این قانون قفل کردی. ببینید جامعه ما همین الانش خیلی ها در واقع میگن که اشتغال، مردم مثلا دنبال شغل دولتی هستن. اینجوری نیست. نزدیک به 80% عناوینش، 80% مشاغل ما توسط بخش غیر دولتی داره تأمین میشه، فقط 20% دولتیه. پس جامعه هم میتونه هم میخواد که گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون و شغل خودش رو تأمین بکنه. اما این قوانین و مقررات محدود کننده هستن که باعث این موضوع شده. این تو بحث اشتغال و راه‌حلش چیه؟ راه‌حلش اینه که این قوانین به گونه‌ای تغییر کنن که دست و پای مردم باز بشه، محدودیت‌ها برداشته بشه، جامعه خودش راه خودش رو تو این مسیر پیدا میکنه، میتونه شغل خودش رو فراهم بکنه. من اعتقادم اینه که خیلی جاها نیاز نیست دولت هزینه‌های زیادی رو در واقع خرج بکنه که جامعه به شغل برسه. نه، جامعه خودش بنگاه ایجاد میکنه، سرمایه گذاری میکنه، کار تولید میکنه، همه این کار رو انجام میده. فقط دولت باید از این محدودیت ها در واقع این محدودیت ها رو کم بکنه،
مثل همین بخشنامه های غلطی که یه شغل رو از جوان میگیره، جوانی که میتونه ازدواج کنه و فرزند داشته باشه و در نهایت به جامعه و کشور کمک بشه، اما با تصمیم یا بخشنامه غلط یه مدیر نه اشتغالی برای اون جوان ایجاد میشه، نه ازدواجی اتفاق میفته، نه فرزند آوری، و آخرش به یه بحران میرسیم به اسم بحران جمعیت. اما چرا قانونگذار بعد از این همه سال به فکر راه چاره نیفتاده؟ اشتغال چند لایه و پیچیده است، نمیشه فقط تو قانون جوانی جمعیت درباره اشتغال تصمیم گیری بشه. قانونای دیگه‌ای هم هست که به نظر میرسه خیلی جدی گرفته نمیشه. یعنی اینطور که از حرفای خانم NCA کتابچی، معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت متوجه شدم، قانون خوب هست که بتونه ریشه مشکلات اشتغال رو برطرف بکنه، اما مورد غفلت قرار گرفته.
ببینید توی بحث اشتغال، قانون جوانی خیلی به موضوع اشتغال نپرداخته، در مورد نومتأهل ها خیلی به اشتغال نپرداخته، ولی یک سری تسهیلات استخدامی قائل شده برای کسی که متأهل باشه یا کسی که متأهل باشه و صاحب فرزند باشه. برای خب این بیشتر برای مرکز دولتی قابل استفاده است دیگه، این تسهیلات استخدامی. ولی برای خود اشتغالی ما یه ماده بسیار خوب داریم که این ماده خیلی بهش اتفاقا خیلی مورد غفلت قرار گرفته، ماده 14 قانونه. که توی ماده 14 قانون داره میگه که زمین‌هایی که حق استفاده از اونها واگذار میشه به مردم. همین الان یه سری زمین‌ها دولتیه، حق استفاده ازشون واگذار میشه به مردم. این زمین‌ها توی شهرستان‌ها، توی روستاها، توی مناطق آزاد، جای مختلفی هست، منطقه با کاربری مشخص، یا کشاورزی یا تولیدی، با یکی از این دو کاربری اینها واگذار میشه به مردم. قانون میاد میگه به ازای داشتن فرزند، هر یه فرزندی که داشته باشی، من 25% تسهیلات مربوط به دریافت این زمین ها رو بیشتر بهت میدم، 50% هم دوره بازپرداخت رو طولانی تر میکنم. یعنی این خانواده ها به ازای اینکه صاحب فرزند بشن، میتونن از امکانات بیشتری برای گرانترین بخش شروع کار، کارآفرینی که بحث مکان هست، برای اون قسمت بیان و از تسهیلات خیلی خوبی برخوردار بشن. این برای خود اشتغالی ها، موارد کارآفرینی، تولیدی، کشاورزی خیلی میتونه کمک کننده باشه. وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه دیگه‌ای که داخل هستن توی این ماده هم دارن کارشون رو انجام میدن، ولی خیلی خوب اطلاع رسانی نشده و مردم اینو نمیدونن تا تشویق بشن که خانواده ها، این باعث میشه که خانواده های الگو هم ایجاد بشه، یعنی خانواده کارآفرین بیشتر از بین خانواده های چند فرزندی باشه و اینها بشن خانواده الگو، به خصوص در روستاها و شهرستان ها هم خانواده الگو بشن و هم بمونن. خانواده چند فرزندی در روستا بمونه، کارآفرینی بکنه، بقیه جوانهای روستا هم اشتغال پیدا بکنن تون کارآفرینی که این خانواده انجام داده. و خب طبیعتاً خانواده روستایی نسبت به خانواده شهری زودتر ازدواج میکنه، بیشتر بچه دار میشه، کمتر طلاق میگیره و کمتر سقط میکنه و کمتر خرج میکنه. و با برای ما روستایی ماندن خانواده ها و عدم مهاجرتشون به شهر باز موضوعیت داره که این ماده خودش به این موضوع هم کمک میکنه.
این ریشه های مشکلاتی که باید برطرف بشه برای عبور از بحران ها، وگرنه یه وام 30 میلیونی به ازای هر فرزند و مشوقایی از این دست که نمیتونه کاری از پیش ببره. به نظرم باید بریم سراغ نماینده های مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قوه مجریه. اونا باید ضعف در قوانین رو برطرف بکنن، یا اگر قانونی اجرا نمیشه نظارت کنن و از دولت بخوان که قوانین رو به نفع جامعه اجرا کنه. خانم محمد بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی تا حدودی سوالات ما رو پاسخ داد. البته اون قسمت که چه قوانینی توی حوزه اشتغال گذاشته شده رو گفتن، اما این نکته که چرا اجرا نمیشن یا چرا برای اجرا شدنش نظارتی از طرف مجلس نمیشه رو خیلی بهش اشاره نکردن.
ما برای اشتغال قانون جدایی رو گذاشتیم به نام قانون جهش تولید دانش بنیان، یه قانون دیگه هم گذاشتیم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. ببین دو تا قانون رو همزمان با قانون جوانی جمعیت در مجلس رقم زدیم. قانون جوانی جمعیت اسمش روشه، هدفش رسیدن به نرخ باروری بالای 2.5 و رفع موانع فرزند آوری با رویکرد ارتقاء سلامت مادر و کودک و بندهای پشتیبانی و حمایتی از نقش والدینیه و بحث تعقیب در واقع ترویج و گسترش نگرش مثبت به فرزند آوری و فرزند پروری. طبیعیه که قانون مربوط به اشتغال باید در جای تخصصی خودش به صورت جداگانه و بعداً جداگانه دیده بشه و هیچ انتظاری هم نداریم که قانون جمعیت بخواد به تنهایی تمامی مشکلات کشور رو حل بکنه. این انتظار به جایی نیست و الحمدلله مجلس 11 سعی کردیم قطعات پازل مربوط به رفع مشکلات والدین در زمینه فرزند آوری رو یا بحث اشتغال جوانان برای تامین تشکیل خانواده و فرزندخواهی رو در واقع در قانون‌های مشابهش جبران کنیم. در حوزه اشتغال ما بند حمایتی در مورد تثبیت شغل، تامین امنیت شغلی مادران و پدران، در مورد حمایت‌های اداری و استخدامی از مادران شاغل و امتیاز برای تبدیل وضعیت و بکارگیری، چه در حوزه دانشگاه ها و اساتید هیئت علمی، چه در حوزه اشتغال، مرخصی زایمان 9 ماهه و بندهای حمایت از مادران شاغل در عرصه سلامت مثل جمله کاهش کشیک‌های شب و اینها رو آوردیم که به نظرمون میاد که در طول 7 سال اجرای این قانون میتونه اون اثرات خوب خودش رو بذاره. قطعا سایر قوانین مکمل باید در قوانین اختصاصی خودش به صورت جداگانه دیده بشه و الحمدلله مجلس 11 هم دو نمونه از این قانون‌ها رو که گفتم برنامه‌ریزی کرده.
این تصمیمایی که تو گذر زمان اتفاق میفته انتخابهایی میشه که میتونه یه جامعه رو به مرز بحران برسونه. امروز روزیه که ما داریم رسیدن به بحران‌ها رو حس میکنیم، چون سالها از کنار لحظه ها گذشتیم و تجربه نکردیم. سالها برخی تصمیمای اشتباه توی حوزه های اقتصادی باعث شد جمعیت جوان با وجود علاقه‌ای که به ازدواج دارن نتونن تشکیل خانواده بدن. هنوزم لحظه هایی وجود داره که میشه ازشون استفاده کرد. میشه تصمیمای غلط گذشته رو با یه انتخاب درست و به جا عوض کرد. شاید یه زمانی رو از دست دادیم، اما هنوزم دیر نشده. وقتی اجرای قانون میتونه به پیشرفت کشور کمک کنه، میتونه باعث رونق اقتصادی جامعه بشه، باعث پرپول شدن جیب مردم بشه، چرا یه عده از انجام و اجراش سر باز میزنن؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه که یه قانون خوب یه دهه دو دهه بمونه روی زمین و اجرا نشه؟ آدمای اشتباهی باعث شدن بحرانا پیش بیاد و الان دیگه وقتش رسیده که جاشونو بدن به آدمای درستی که دغدغه‌مندن. خدا رو شکر این اتفاق تا حدودی افتاده و مدیرایی که توی این چند سال اخیر اومدن سر کار وضعیت جامعه و کشور رو بهتر از قبل کردن و تلاششون رو نه در حد بهبودی کامل اما برای بهتر شدن میکنن. من و خیلی از کسایی که مثل من دغدغه حل بحران جمعیت رو دارن خوب میدونیم که باید مسیر جدیدی رو انتخاب کرد. باید تک تک لحظه ها رو لمس کرد و ساخت. باید برای ساخته شدن دوباره مطالبه کرد. از مسئولا خواست که حرکت کنن و اشتباه ها رو پاک کنن و از نو بنویسن. ما هم نباید بشینیم و دست رو دست هم دیگه بذاریم. البته فقط اشتغال محل بحث و مشکل نیست، فقط مسکن نیست. باید بریم سراغ ریشه مشکلات و معضلات. باید بپرسیم وقتی قانون وجود داره چرا نظارت نمیشه؟ وقتی قانون جوانی جمعیت تصویب شده چرا یه عده نمیتونن یا نمیخوان اجراش کنن؟ باید بپرسیم نماینده من شهروند چرا نظارت نشده؟ چرا فقط به قانون گذاری بسنده شده؟ باید برم به سمت حل مشکل جامعه. نشستن فایده ای نداره. آینده سال 1440 نباید اتفاقی بیفته که پشیمون بشیم و راهی برای برگشت نباشه. من و خیلی های مثل من، ما شهروندا، ما اهالی بزرگ این جامعه میریم به سمت مقصدی که بتونیم خودمون رقم بزنیم، مقصدی که توش بحرانی به اسم بحران جمعیت نباشه.
سلام بر تو ای ابو عبدالله و بر روانهایی که به آستانت فرود آمدند.
السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
گر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
حسین تندیس ایمان و عشق الهی است.
پرچم حسین، تو رو میخوام از عالم حسین.
امام حسین قبل از هر رسید کربلا، یعنی نزدیک کربلا، فرمود همه مشکا و ظرفا رو آبش کنید. همه رو آبش کردن. بعد هر با هزار نفر رسید، گفت این هر با هزار نفر اومده منو بکشه، فعلا تشنه شونه، آبش بدید. به لشکر هر آب داد. یکی از اینا گفت آقا اینا اومدن منو بکشن، فرمود بابا تشنه شون آبش بدید. بعد یکی همینطور مشک گرفته بود تو دهن یکی از این لشکر یزید، این آب رو درست نمیتونست بخوره، هی آب ایوروور دهنش میده. امام حسین چرا بعد آبش میدی؟ بذار آب به دلش بچسبه، بده من مشکو. امام حسین مشکو گرفت به این آقایی که اومده اونو بکشدش، گفت این رقمی آب بده. مشکو ریز گرفت، هر میگه، میگه آتش گرفتم، دیدم امام حسین از قبل آب ذخیره کرده، حالا که این آقا بعد آب دهن لشکر من میذاره، خود امام مشکو میگیره، داره مشکو تنگ میکنه که این آقا که آب میخوره به دلش بچسبه.
کرا قسم به نگاهت، نیفتم از چشمت، به برق چشم سیاهت، نیفتم از چشمت. مولای من قدم قدم ز شما دورتر شدم، حالا نشستم سر راهت، نیفتم از چشمت. یبنا جانم همه صداش بزنم، این شبا شباییست که بر آقا باید دعا کرد، برا سلامتی آقا باید صدقه داد. یبنه مولای من، چو دل ز غیر بریدم، تو وا کنی آغوش، منو امید پناهت، نیفتم از چشمت. مولای من، نیم چنان شهدا رو سفید تو، اما منم غلام سیاهت، نیفتم از چشمت. یبنه جانم صداد برسه، یبنه
Yeah.
محرم سیاه پوش لحظه های عاشوراست. قبول باشه انشالله عزاداری هاتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون در این شبها و روزهای عزیز فراموش نکنید. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 9 صبح رسیدیم و در این ساعت دعوتون